بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم به حضر برادران عزیز و درود میفرستیم به شهداء بازار، به ویژه از 15 خرداد 42 تا امروز، از کسانی که در قیام 15 خرداد نقش بسیار مهمی مظلومانه و غریبانه ایفا کردند، و سایر شهداء دوستان زحمت کشیدن و ترتیب دادن. منتها من میخوام ضمن اشاره به بعضی نکات در زندگی این شهدای عزیز راجع به آینده بازار و الگوی یه بازاری صالح و مصلح برای نسل جدید بازاری های تهران و بازارهای دیگه نکاتی رو عرض کنم. شهید حاج اسماعیل رضایی و شهید طیب و امثال اینا البته به طلب رحمت و اینا همه همیشه احتیاج دارند، اما به این بزرگداشت‌ها نه. ما و شما به این بزرگداشت‌ها احتیاج داریم. ما برای که تکلیف خودمون رو بدونیم که چه باید باشیم و که باید باشیم، احتیاج داریم که زندگی این مردان بزرگ رو مرور کنیم. اولا اون چه که به نظر من در زندگی این افراد، این دو نفری که با هم تیرباران شدن در شرایط قربت امام و اسلام، جالب میاد در زندگی اینا، من به چند نکتهش اشاره میکنم از باب الگوسازی برای نسل جوان در بازارهای ما. نکته اول این که این دو شهید، اینطور که من در زندگیاشون مطالعه میکنم، میبینم که اساساً دو تیپ شخصیتی هست. اساساً تیپ شهید حاج اسماعیل رضایی یه آدم بازاری متدین از ابتدا انقلابی، خیر و خادم خلق. شهید طیب بیشتر حر، مثل حر بود، شخصیت حرگونه بود، از یک موقعیت کاملا معکوس و متضاد از جبهه یزید آمد تو جبهه حسین. حر این عصر اون عصر بود و مثل یک لوتی و جوان مرد تا آخر ایستاد. حاج اسماعیل رضایی ارتباط از نزدیک و ویژه و خصوصی با امام در عصری که امام قریب بود و یکی از بازوهای اصلی امام در بازار این آدم بوده با در سن جوانی و نوجوانیش. سر قضایای 15 خرداد از همین بازار، بازار تهران، حدود 400-500 نفر بازداشت شدن، تهش 17-18 نفر دادگاهی میشن و 7-8 نفر محکوم به اعدام میشن، اما فقط این دو نفر اعدام میشن. نکته اولی که در سن جوانی با حساسیت روی حلال و حرام بودن ثروت، این آدم ثروتمند شده. این جواب کسانی که میگن جز با حرام خوری نمیتونی یک بازاری موفق باشی، این جواب اول، استفاده اول، درس اول به نسل جوان در بازار. یک جوان متدین که یک لقمه نان حرام نبرده، حساب کتابش، وجوهاتش، اینکه کلا برداری نکنه، دروغ نگه، گران فروشی نکنه، چک بیمحل نده، مراقب کارگرش و زیر دستش باشه، این اصول اسلامی رو رعایت کرده، پولدار هم شده، ثروتمند شده. حالا هم تو بازار، هم دوستمون میگفت کارخانه سنگبوری و از این حرفا. پس متدین، انقلابی، صادق، در این حال پولدار. این که آقا نمیشه شما هم متدین باشی هم پولدار بشی، خب یک نمارش. منتها نکته دوم، پولدار بودن معنیش نیست که همش خودت بخوری و صرف خودت بکنی. سرمایه دار اگر شدی از راه مشروع، حق کسی رو بالا نکشیدی و خودت متمول و پولدار شدی، مازاد نیازتو بده به فقرا، بده به طبقات محروم. یه چیز خیلی جالبه که برام الان ما توی بازار اینجور آدمای حتما داریم، ما خبر نداریم. همین دو نفره که از کارهایی که کردن، گفت رفتن شهر نو این دخترای فاحشه رو که اغلب از خانواده‌های محروم شهرستانی و روستایی بودن، به خاطر فقر و بی فرهنگی به فحشا کشیده شده بودن، این شهید حاج اسماعیل رضایی با کمک طیب، شهید طیب میرن سراغ اینا، میگن هر کدوم از این دخترایی که گرفتار فحشا شدن بیان با یکی از این کارگرای بازار اینا با هم ازدواج کنن، توبه کنن و ازدواج کنن، خونه و جهیزیهشون با ما، پسر فقیر اینا با هم ازدواج کنن، مثل که طیب میگه جهیزیهش با من و این شهید اسماعیل میگه خونهشون با ما، با من. اینا ظاهرا بیش از 100 نفر رو خونه دار کردن از همین طبقات فقیر و محروم. این درس دوم به نسل جوان بازار. درس اول این بود که بدون حرامخوری و دروغگویی و دزدی میتونی پولدار بشی. درس دوم، قبل از اینکه به خون و شهادت اینا برسه، درس دوم پولدار شدی اسراف نکن تو مصرف. تو تولید اسراف نداریم، تو مصرف اسراف داریم. مازاد بعد نیاز تو رد کن، خانواده های فقیر. درس سوم، حتی دختر فاحشه رو رها نکن، نجاتش بده. اون پسری که کارگر بازاره نمیتونه ازدواج کنه و میره فاحشه خونه، با اون دختر فقیری که آوردنش فاحشه خونه نصیحت بکن، اما غیر از نصیحت بگو آقا خونه و جهیزیت من میدم با هم ازدواج کن، احیا کن، نجات بده، نجات مادی و معنوی. این درس سوم به بازار امروز، جوانان امروز بازار. ببینیم چند تا درس میتونیم از اینا بگیریم. مسابقه بذاری برای پول بیشتر بدون حلال حرام، به طبقات پایین کار نداشته باشی، فاحشه رو نهی از منکر بکن، اما کمکش کن بیاد بیرون از منجلاب. شاید اگه کمکش کنی اصلاح بشه. اینا رو من میخوام بگم الگوهای شما و نسل جدید بازار باید باشن. درس بعدی، ایشون گاهی از داخل پلیس حکومت اخباری رو میخرید. آدمایی داشته تو پلیس و چربانی و بازار میبرور خبرهایی رو میخرید به امام میرسونده. از جمله از داخل شهربانی این خبر رو مطلع میشه که میخوان به فیضیه حمله کنن، قبل از قضیه فیضیه، و به امام اطلاع میده. و جالب، خودش یه سری باتری های ماشین میخره، از تهران میبره قم، برق فیضیه رو از برق شهر جدا کنه که اینا میخوان برق فیضیه رو قطع کنن بعد حمله کنن، نتونن برق فیضیه رو قطع کنن. ببینید آدم های سربازان های گمنام، هیچ کسی اینا رو نمیدونه. یه میگه 15 خرداد فیضیه شروع انقلاب، یه آدم های اینجوری کار رو کردن، هیچ کسی هم نمیدونه. این هم درس بعدی، درس چهارم، که حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا بسه بقیه نفر. اصلا شما فهم میکنید الان عادیه 60-70 سال بعد تو او غربت اینا شهید شدن، شما ما جمع شدیم تو مسجد امام، مسجد شاه، اون موقع داریم راجع به خصلت های یه آدمی که اون موقع گمنام رفته، خودش هم حتما باور نمیکرد که یه وقتی انقلاب بشه چند دهه بعد بیان تو همین مسجد تو بازار تهران بیایم ما و شما راجع به کارهای او حرف بزنیم. این هم عادی نیست. اینا کار خداییه، چون من که اصلا ایشونو نمیشناسم، نمیشناختم، شنیده بودم اما نمیدونستم این همچه آدمیه. خدا وقتی میخواد کسانی رو که با اخلاص کار کردن بالا بکشه جلوی چشم مردم، بگه آقا نگاه کن یاد بگیر اینجوری بکن. طیب یه جور بزرگ بود که از خط مقدم سپاه یزید آمد تو سپاه حسین، تو خط مقدم سپاه حسین به شهید شد. این حاج اسماعیل رضایی اینجور که در زندگیشه یه تیپ دیگه ای اساسا، و این هم یه جور، اینا دو تا الگوی هن برای دو تیپ اجتماعی تو بازار، از کارگر تا پولدارش. نکته جالب دیگه تو زندگی، اولا این وصیت‌نامه خیلی زیبایی اون موقع منتشر شد، به نام شهید طیب هم منتشر شده بود بیشتر، همه فکر میکردن وصیت‌نامه شهید طیب حاج رضایی است، در حالی که وصیت‌نامه مال ایشونه، یک وصیت‌نامه انقلابی محکم آماده شهادت، یک وصیت‌نامه انقلابی. اون وصیت‌نامه مال ایه، مال شهید حاج اسماعیل رضاییه. تو وصیتش خط اول وصیت‌نامه‌اش اون موقع میگه 30,000 تومان اول سهم امامو جدا کنید بدید. اینجا هم من خوندم که 1,000,000 تومان اون موقع، 1,400,000، 1.5 میلیون تومان اون موقع که میشه 1.5 میلیارد الان، این تو وصیت نامش 1.5 میلیارد الان واقعا باید گفت، تو وصیت نامش فقط وصایای اینجوری کرده. اینکه آقا بله شما موعظه میکنی، خب خودت گدایی، گدا باید هم بگه که آقا انفاق کنیم چی نباشیم. نه آقا پول داره، از کجا آورده ای؟ از راه مشروع، با کلاهبرداری و دروغ و چک بیمحل و گرانفروشی؟ نه. خب حالا که اینقدر داری کجا صرف میکنی؟ همشو خودت میخوری، خودت و بچه‌هات و سفرهای خارج و ویلا و فلان و اینا؟ نه، باهاش میرم دختر و پسر فقیر و فاحشه و اینا رو براشون خونه میگیرم، ازدواج کنن، مسلمان شن. دست کارگرام رو تو بازار میگیرن، همونطور که الان فرزند ایشون گفتن وقتی بازداشت میشه از بس اطلاعات داشته از مبارزین، روحانیون مبارز، نه روحانیون وابسته و سازشکار ترسو، آخوند مبارز و انقلابیون، وقتی بازداشت میشه تو زندان خیلی ها میترسن که ما اینا رو نگفتیم، بعضی چیزها رو اعتراف نکردیم، این میاد میگه، باز دوباره شکنجه ها شروع میشه شدید، ولی میبینن هیچ کدومشون لو نرفتن. شما میدونید خیلی کمونیستایی بودن مبارز سیاسی، تا میگرفتنشون 30-40 نفر با خودشون میآوردن زندون، میگن اتوبوسی لو میدادن، چون دو تا شلاق میخورد و خطر مرگ و اینا، دیگه خدا و پیغمبر که نیست دیگه، قهرمان ملی هم میخوایم بشیم بشه دیگه، خیلی درد نگیره، ولی شلاقا درد میکنه دیگه، حالا باشه بعدا قهرمان بشه. این آدم یه نفرم لو نمیده، چون هدفش برای خداست دیگه، با امام با مرجعش برای دین داره کار میکنه. اینم یک درس برای اینا که وارد عرصه سیاسی میشن و نمیخوان هزینه بدن. دین منهای امر به معروف نهی از منکر، دین منهای انقلاب و مبارزه و فداکاری، دین به شرط جیب، تا جیبم پره دین دارم، زندگیم راحت باشه مذهبی هم، خطر باشه مذهبی نیست. این آدم ها آدم های مذهبی در هنگام خطر بودن. حالا آسونه، او زمان اسم خمینی بردن توی بازار یعنی زندان تا اعدام. اون موقع اینا گفتن خمینی و پاش وایستادن. وقتی که خیلی از همکاراشون هم حتی اینا رو مسخره میکردن یا تغییر میکردن، توهین میکردن. یک کار دیگه ای که با تو زندگی این آدم من خوندم و خیلی با ارزشه، وقتی شهید طیب رو میگیرن خیلی میزنن شکنجه، یعنی بدنش رو کلن آشولاش کردن، تکی تکی کردن بدنش، عفونت کرد، میگفتن اسم بده. این اسم 30-40 تا لاتا رو داده بود، کسایی که از قبل با هم بودن، لاتای بازار این و اون نوچه ها و اینا که میدونید اصلا اینا کاره هم نیستن. بعد بین لاتا هم رس بود، اینا که میزدن و میکشتن، میگفت آقا بیاین 4-5 نفری گردن بگیریم که مجازات بیاد پایین. این قضیه 15 خرداد دارم طیب مدتی می‌خواسته اینجوری حلش کنه. گفت آقا 20 تا اینا می آوردن، اینا رو می‌زدن، می‌دیدن که بابا تازه عرقش خورده، مست بوده، تازه به حال اومده، این چی میگه طیب علی که اینو معرفی می‌کنه. بعد اسم افرادی رو که میاره و فلان اینا، بالاخره اونا میگن این اسماعیل حاجی‌زاده، این چیه قضیهش بین بازار و قم رفت آمد و اینا؟ یا ما می‌شناسیم، بله قم رفت و آمد اون. اسماعیل حاجی‌زاده هم گفته بوده طیب هر چی بگه ما قبول داریم، لوتیه همه قبولش. طیب هم از بس زدنش رو تکه بودن گفتن تو باید بگی این اسماعیل رضایی، از اسماعیل رضایی رفته قم از خمینی پول گرفته که لاتای بازار رو بکشه تو خیابون 15 خرداد. خمینی هم از رابطی داشته با جمال عبدالناصر مصر، رئیس جمهور به حساب انقلابی مصر، و این پول این 15 خرداد رو از خارج مصر رو اینا دادن، از دادن به ناصر، داده به خمینی، خمینی داده به اسماعیل رضایی، به حاج اسماعیل رضایی، رضایی هم داده به طیب، طیب هم داده به لاتای بازار، اینا آمدن 15 خرداد درست کردن. خب خیلی میزنن طیب رو و به زور علیکی یک چیزش میگن که بله این به من داده. حاج اسماعیل گفته بوده هر چی طیب گفت قبوله، میارنش تو بروش میکنن. بعد میگه ما کی گفت من کی پول از ناصر گرفتم و از خمینی گرفتم اینا، من خودم پول دارم، پول میدم به اینا، پول برم از اینا بگیرم. طیب رو مجبور میکنه حکومت نصیری، اینا میگه باید با دوربین فیلم برداری بریم پیش خمینی جلوی روبرو بشی اونجا همین حرفا رو بزنی. طیب میگه آقا دروغه چی برم بگم؟ میگه همینه، یا اعدام و همین کتکا رو میخوری یا باید بری بشی. طیب قبول میکنه، با دوربین فیلم برداری ظاهرا میبرنش پیش امام که امام توی همین قیطریه بوده تو تهران بازداشت. شهید طیب میگه که من رفتم که خب اونجا جلوی دوربین باید بگم دیگه، همینایی که منو مجبور کردن زدن، بگم که بله ناصر پول داده به خمینی، خمینی داده به اسماعیل رضایی، او داده به من، منم دادم به لاتا. 15 خردادی بوده، انقلاب قیام مردم نبوده، قیام بازار نبوده. طیب میگه که تا منو بردن پیش آقای خمینی، تا چشمم بهش افتاد، من اصلا نیده بودمش، تا چشمم بهش افتاد لال شده. گفتم بابا این مسیحه، چی بگم اینا؟ بعد میگه جلوی نصیری و سواکی و همه برگشتم دوربین روشن کردن ضبط کنن که من بگم. من یه مرتبه گفتم به آقای خمینی، گفتم آقا من اصلا شما رو تا حالا دیدم؟ اصلا شما منو میشناسی؟ من کی به شما پول دادم؟ شما کی به من پول دادی؟ نصیری به طیب میگه که کارت ساخته شد، حساب خودت رسیدی، حالا بهت میگم. این یک ماجرا که اینجا هم پای دو تا با هم دیگه وسط کشیده میشه، از اینجا هم اصلا اینا کارشون میره تا ته اعدام، چون بین همه اینا دو تا تا آخر وایسادن. طیب هم البته اوائل هی میگفت آقا خدمات من چی میشه؟ ببین من عکس رضا شاه رو بابای شاه رو تنم خالکوبی کردم، من از اول در خدمت بودم. 28 مرداد کی بود؟ او شعبان بیمخ کاری نگو، شعبان بیمخ اسمش در رفته، یه آدم درجه 4 و 5 بود. این طیب همه کاری 28 مرداد ای بود، او یکی از زیر دستاش بود. میگه که آقا 28 مرداد مصدق کمونیستا اینا همه که ما چش کردیم تو بازار و شوش، حالا باز ما بد شدیم و یه مدتی از این دنده میره، میبینه فایده نداره. میگن آقا تو ما رو نمیتونی بازی بدی، تو او آدم نیستی، او آدم سال 32 نیستی، حالا سال 42 بعد 10 سال عوض شد. بعد که دیگه مطمئن میشه نمیتونه کلا اینا رو برداره، دیگه محکم وای میسته طیب، میگه دیگه حالا که اینجا شد تا آخر خط بریم. تک تک اینا به نظر من نکاتی درش هست که بره به درد امروز ما میخوره. میخواستم میگن پول مصر خارجی ها و عربا و خمینی و لاتای بازار اینا بوده. حالا این لاتا کیان؟ همون لاتایی هم که 28 مرداد 10 سال پیش به نفع شاه عمل کردن، به نفع دربار عمل کردن دیگه. همین طیب که خودش در رأس اونا بود دیگه، ای که قهرمان لاتا بود و لوتی و مرد بزرگترین هیئت عزاداری امام حسین تو تهران و ایران انداخت، هر دو هر کدوم سر جای خودش. یه وقت لاتای مشهد ما دعوتش کرده بودن، رفته بود اونجا، بعد براش عرق آورده بودن، گفته بود خجالت نمیکشین جلو آقا، یعنی امام رضا علیه السلام، جلو آقا عرق بخورم؟ من مشهد عرق نمیخورم. یک لوتی های اینجوری هستن دیگه. میخوام بگم این آدم از کجا آمد به کجا. خب این خصلت های لوتیگری و اینا بوده، اما اینا این فداکاری لوتیگری نبود. لات لات بازی تا یک حدیه، اینجا که دیگه بری پای چوبه اعدام و تغییر کنی، این یک رگه های حسینی باید تو آدم باشه. همه که تو مشهد هم میگه عرق بخور، میگه نه اینجا جلوی آقا نمیخور. اون موقعی که هنوز توبه نکرده، اون موقعی که هنوز حر نشده، ولی زمینه های حریت درش هست. قضیهش هم اونجور که من شنیدم بوده، ایشون یه دعوای میکنه با یکی از همین دیگه لاتای تو بازار تهران، حسین رمضان یخی هم چیزی نیست که او چاقو چاقوش میکنه و این در حال مرگ بوده دیگه تو بیمارستان. یه مرتبه خوابی میبینه، حالی بهش دست میده و چشماشو باز میکنه، میگه آقا الان اینجا بودن، یعنی ابا عبدالله امام حسین علیه السلام، به هم گفتن چی اینجا خوابیدی؟ پاشو برو هیئت را بنداز. از اونجا این هیئت و بزرگترین هیئت تهران، من شنیدم تا 40-50 هزار جمعیت و هیئتش می آمده و نهار می دادن برای، و چون با دستگاه حکومت شاه بود، خب رو پرچمای آزادی همه جا عکس شاه و اینا، و دسته موزیک ارتش می آمده جلوی هیئت اینا مارش می زده، و خسروزیران می آمدن مجلسش، گاهی عاشورای چیزی رژیم پهلوی می خواست تظاهر کنه که ما مذهبیم، مجلس عزاداری طیب می آمده. بی آدم اینقدر نزدیک به حکومته که شاه وقتی بچهش مخواد به دنیا بیا، پیغام میده به شاه میگه بچه تو بیار یکی از بیمارستانهای پایین شهر به دنیا بیار، اگه بخوای مردم قبول داشته باشه، نه رو باز خارج. این جور دلسوز رژیم بوده و شاه هم به حرفش میکنه و چش آورده دو بار با نصیری درگیر شده، یک بار تو گوش نصیری میزنه، یک بار وقتی بازداشت میشه نصیری فوش ناموسی میده به بعضی از این رفقای این، صندلی رو بلند میکنه میکوبه تو سر نصیری، خورد میکنه که دارن میرن برای چند وقت بعد هم اعدامش میکنن. تو این همچه آدمای اینجوری زندانی که رفته طیبه هم خیلی جالبه، هم زندان رفته برای دفاع از حجاب، یه پلیس شهربانی یک خانومی رو می‌خواسته کشف حجاب کنه، این لوتیگری رفته جلو پشت پلیس رو داده، پلیس جواب داده، این هم زده پلیس رو چاقو چاقو کرده. هم برای دفاع از حجاب مبارزه با کشف حجاب مبارزه کرده، دو سال رفته انفرادی، کلا 7 8 سال زندون بوده، هم زندونای لاتی هم زندونای مذهبی و بسیار انقلابی، یعنی هم عکس رضا شاه رو سینه‌اش زده، هم در دفاع از حجاب با مأمور رضا شاه درگیر شده. یعنی به لحاظ ذهنی خب معلومه که نمیدونه چیه و بازی خورده، ولی ذات درستیه. ذات آدم ذاتش درست باشه، رو به حق باشه، تا لب پرتگاه میره برمیگرده. من الان ارزمیه این جوانای الان بازار تهران و همه بازارها، اگر مذهبی متدینی مثل اسماعیل رضایی باش، اگر لوتی مثل طیب باش، هر دوتون الگو داری، اگر نماز شب خون و اهل وجوهات و اینا از اول بودی مثل اسماعیل رضایی باش تا پای چوبه اعدام، اگر لات هم بودی نگاه کن این از کجا آمد به کجا. این اصلا یک نفری با 20 نفر دعوا میکرده. یه وقتی تعقیب بودم میره که بره عراق، توی یک قهوه‌خانه تو کرمانشاه میره، اونجا میبینه یکی از این لاتای اونجا به پسری که شاگرد قهوه‌خونه بوده ای ور میرفته، میره جلو یکی میکنه تو گوشش، و هم میره رفیقاش میاره 30-40 تا لات چاقوکش میارن، هر 30-40 تایی رو میزنه طیب. از جوابت بهش گفتن طیب خان. یه همچه آدم اینجوری مردم هم به شدت دوست. حالا کسی که در کودتای 28 مرداد ماشین غذا میبرده برای سربازای رژیم کودتا، این آدم از اینجا شروع کرده. بعد تو همین بازار کارگری باربری کسی هر کس هر مشکلی داشته میامده پیشش. مثلا یک زنی آمده پیش ایشون گفته که بچم یتیمه، شوهر ندارم، بابا نداره، تو مدرسه. یکی از این نوچه‌هاشو صدا میزنه میگه میری تو مدرسه، میری میزنیش، نوچهش میفرسته، نوچه میره مدرسه جلوی همه میزنه تو گوشه، میگه دیگه دست دو سر بچه یتیم دراز نشه. یکی آمده میگه آقا میخوام قرض بگیرم، پول ندارم، کسی قرض نمیده فلان. حال جالبه یه طلبه محرومی، خیلی محرومی میاد پیش طیب میگه که اجاره خونه رو ندارم بدم، میشه کمک کنی من اجاره خونه بدم؟ همین داره یه چیزی میمیسه، میگی میری کافه فلان، کافه شکوفه، میری اونجا یک شکوفه اسمش، میری شکوفه نامه منو میدی، میگی مشکل تحل کن، پول بده بهت. حالا یک طلبه رو میفرسه دمه چیز کافر، میگه من الان دستم خالیه، برو پیش او. این طلبه نمیدونسه چیه، همونجا آدرس میره، میگه خانم شکوفه خانم کیان؟ میگه الان میاد میبینه یک جنکی. میگه شما شکوفه خانمی؟ میگه بله. میگه تیه بیره به من داده، من ببخشیم بس که اشتباهی چیزی شده. گفت نه اشتباه نشده، من الان حالم خوب نیست، برو فردا بیا. فردا این طلبه میاد، این خانم نامه تیه رو میبوسه، میذاره چشمش، کل پول میده، میگه برو اون خونه رو که اجاره کردی برو بخر کلا. یعنی در این حال که لات و لوتی و اینا هم این مسائل هم داره، در این حال خدمت به مردم و حل مشکلات مردم، اون نقطه منفیش، این نقطه مثبتش، هر دوش رو باید با هم دیگه دید. یه وقت نقد شده زمان شاه، مردم بازاری ها میان میگن آقای مشکلات یه شهربانی اذیت میکنه، چیکار فلان، شما باید حل کن. این پیاده بدون شاه تنهایی راه میفته، پیاده به سمت کاخ شاه، به سمت خیابون پهلوی ولیعصر. این همجوری راه میفته، کم کم آدما بهش ملحق میشن، چند هزار جمعیت راه میفته، یک راهپیمایی بی‌صدا به سمت کاخ. به علم خبر میدن، علم میگه آقا چی کجا داری میای اینا؟ میگه آقا مشکل اینا رو حل کن، اینا همه چیزن، ما شال ما آوردیم. یه جایی هم گفته بوده اینا رو ما خودم آوردم بالا، خودم باید بکشم پایین. با او ایره میگه، او علم میگه که بیا مهمون ما یک نهار بخور حلش میکنیم اینا. میگه من تنها نیستم، ما چند هزار نفر غذا به هممون بدیم. میره از پادگان ها و لشکر چند هزار غذا سربازا رو برمی‌دارن میان به کل اینا میدن. یعنی اگه آبرویی داری برای مردم خرج کن و پاش بیست. رجب شهید حاج اسماعیل رضایی که درس طلبگی باز مقدار خونده از یاران آقای کاشانی، آیت الله کاشانی است، برای هر کارش تاییدیه مستقیم یا غیر مستقیم از عالم، از مرجع، به خصوص از امام میخواد. این ملاحظه هم تو بازار ما زیاد نیست، کمه. ارتباط با یک عالم درست دینی، سوال جواب شرعی، خاطر جمع بشی پولی که آمد حلال یا نه، سهم فقرا رو دادم یا نه، هر جور سود کردیم کردیم، هر قدر سود بردیم یک حساب کتاب داره. و احکام بازار، احکام شرع رو بدون بازاری بکن، نه اینکه یه عده جداگانه مکاسب میخونن تو حوزه، یک عده هم جداگانه مثل شماها تو بازار مکاسب میکنن. اونا مکاسب میخونن، شما مکاسب میکنین، نه ای به او کار داره نه او به او، جدا جدا. نه دیگه، مکاسبی باید بخونه که به درد کار شما بکنه و بازار مکاسبی بکنن، جوری کسب کنن که مطابق باشه با او. هم اونا باید درست اجتهاد کنن، منتقل کنن، هم بازار باید درست عمل کنه. هیئتایی که راه انداخته، امام چند بار با زندانیان 15 خرداد و خانواده‌ها نام ایشون رو به طور خاص آوردن، این شهید رو، شهید حاج اسماعیل رضایی رو. جالبه یک چیز دیگه هم که اینجا نوشتن، میگه که یکی از بازاری ها میاد پیش امام، میگه ما آقا هر آخونده که میاریم توی مسجدمون اینا، اینقدر محله ما اینا احکام یاد گرفتن که اینا هر کدوم خودشون یه آخوندی هست، سوالایی میکنن که یه آخونده که شما میفتین جوابش بلد نیست، گیر میفتن. اینا هم امتحان میکنن، هر آخونده میاد سوالایی میپرسن که اون نمیدونه هستن، یه آخونده بفتین که بتونه چیز کنه. که میگن امام خلخالی رو میفرست، آقای خلخالی رو، که او آقای خلخالی بیاد به سوالاشو جواب بده. این برام خیلی نکته جالبی بود. میگه پا منبری ها هر آخوندی میفرستین اینقدر غلط میگیرن پای منبر که طرف دیگه روزش هم نمیتونه بخوره، پامشو میره دیگه بر نمیگرده دور بر. و اما این وصیت نامه ایشون که یکی از وصیت نامه هایی که در اون دوران به جوانان انقلابی الهام بخش بود، چون خب خیلی اعدام میشن ولی محکم حرف نمیزنن. حال تو که داری اعدام میشی، چه شل حرف بزنی چه محکم، تو که اعدام میشی محکم حرف بزن. این اسماعیل رضایی، حاج اسماعیل رضایی، شهید رضایی، تو وصیت نامش و تا پای چوبه دار محکم حرف زد. آمدن عکس برمی‌داشتن برای روزنامه ها، فیگور میگیره، عوض که سرشو بنزه پایین و آقای فلان، فیگور میگیره، میگه بگیرین عکس، بگیرین خوب عکس بگیرین که این عکس ها، اینا این عکس ها بعدن سند افتخاره. حالا اینا اینجا نشستن آسونه، پای چوبه دار بعد از که شبانه روز کتک خوردی اونجا این حرفا سخته، اینجا که خب الان همه من راحت میگیم این حرفا رو. و اون وصیت نامه بسیار انقلابی و الهام بخش، اینا در واقع پیشگامان جهاد و شهادت بودن. بین همه بازداشتی های 15 خرداد نزدیکترین شخص به امام از بازاری ها ایشون بوده. وقتی که آیت الله کاشانی از دنیا میره، در قربت و بازداشت و اینا، باز کسی که احیا میکنه نام ایشون و مجلس بزرگی برای تشییع کنندگان ایشون و نهار و اینا همه کارا رو ایشون میکنه. ده ها هزار متر زمین، اتاقای خانه های دو اتاقه از دمقست برای جوانان مستضعف و فقیر، کارخانه برق میزنه که برق مجانی برای خانواده های فقیر بده. پولدارا و سرمایه‌دارا ما باید اینا رو نگاه کنیم، مثل فقرا، مثل مردم معمولی زندگی میکنه، ولی به دیگران تجدید بنا و توسعه مساجدی، فرش کردن بیشتر مساجد در خیلی زن، نجات زنها و عرض کردم، امر به معروف نهی از منکر در قهوه خانه میدان خراسان. قهوه خانه دو جوره، یکی تیپ لاتولوت و عرق خور و فاحشه‌باز و این تیپا بودن، یکی هم تیپای مثل اینه. این میگفت آقا قهوه خانه و زورخونه و بازار و اینا رو در اختیار شما نمیذاریم، اگه طلاتی ما هم لاتی بلدیم. و اون وصیت نامش موقع شهادت، که آدم اون موقع کمتر این چنین وصیتی میکنه، در آخرین دادگاه نظامی بهش رژیم گفته تقاضای عفو کن، شاه شاید ببخشد. زیر ورقه دفاعش می‌نویسه اگر 100 سال زندگی کنم، مرگ به این زیبایی و مردن به این سعادتمندی نخواهم داشت. تقاضای عفو کنم از یک چنین مرگی محروم بشم، آرزو دارم اینجوری بمیرم. این کی اون موقعی حرفا اینا اولین کسانی هستند که عرفا رو می‌زدن، بقیه از اینها یاد گرفتن. موقعی که میخوان اعدامش کنن، موقع شهادت به عکاسا میگه تا میتونین از ما عکس بگیرین، این عکس ها سند جنایت این مردکه. و اینها چه خانومش برای آخرین دیدار میره زندان و ایشون به همسرش میگه که به مادر ایشون میگه که از لحظه‌ای که بهم حکم اعدام رو ابلاغ کردن و دیگه یقین دارم که اعدام میشم، من روزه گرفتم و روزم تا لحظه‌ای که اعدام بشم و میخوام مثل شهدای کربلا تشنه از این عالم برم، تشنه با لب خشک از این عالم برم تا لحظه آخر. ما اینا ایمانه. شاه در سخنرانیش علیه 15 خرداد میگه اینا که ریختن تو خیابون بلوا کردن، هر کدومشون 25 قرون 25 ریال از خمینی گرفتن، خمینی هم از ناصر و فلان اینا گرفت 25 ریال. اون موقع اینا هر کدوم پول گرفتن. وقتی دفاعیه و وصیت نامه این منتشر میشه، این شهید، افکار عمومی گفت که دروغ از این بزرگتر؟ کسی که اینجوری پای چوبه اعدام موقع تیرباران موقع اعدام اینجوری حرف میزنه، یه برای 25 قرون اومده توی صندل. بعد این 25 قرون اینا میدادن، نه که اینا از خمینی بگیرن، اینا پول مبارزه رو تأمین میکردن. خب این بازار چند تیپ بودن، الان هم چند تیپه. همون زمان بازاریایی بودن، الان هم همینطوره. اون زمان برای انقلاب، برای دین، برای مستضعفین فداکاری رو خرج میکردن. بازاریایی هم داشتیم فقط به فکر بخور بخور. الان هم همین دو دسته تو بازار تهران و همه بازارها هستن. از این جهت ما تأکید میکنیم رو بحثای اینا که توجه بشه که اینا این تیپولوژی بازار، تیپ شناسی الان هم هست. یک نکته دیگه که بنظرم حالا در مورد باز شهید طیب حاجی رضاییه، وقتی که تو قضای مصدق شاه داره فرار میکنه، بعضیا وابسته ولی بعضی هم واقعا به این تحلیل رسیده بودن که اگه مصدق به این شیوه بخواد ادامه بده، این کشور میافته دست کمونیستا و دست چی و فلان و اینا. ما با شاه مخالفیم، اما نمیخوایم اینجوری بشه که شاه بره و کمونیستا بیان. فقط میکنیم این نکته مهمی بوده که بعضیا تو اون خطای محاسباتی قرار گرفتن و حتی تو کودتای 28 مرداد نظاره کردن، تماشا کردن، مقاومت نکردن، وایسادن گفتن به درک هر کار میخواد بشه، یا حتی از اون ور اومدن. مشکل اینا بیشتر این بود، این نگرانی و این ترس و این آگاهی ناقص. بعد از کودتای 28 مرداد سال 39 تا سال 39 رژیم پهلوی طیب رو خیلی تحویل میگیره، میگه شد سلطان موز و یکی از بزرگترین تاجرای ایران که خیلی هم پولدار. سبک حرف زدنش هم جالب بوده. یه وقتی که زندون بوده از طرف زمان رضاخان، این بچهش شاه ظاهرا کسی نمیفرسته، خودش حالا نمیدونه میبینش و اینا که خالکوبی رژیمش میشه، میگه که چی قضیه اینا. میخوام بگم انگیزش چی بوده. گفته آقا این مملکت بعد چیز قاجار ریدمون زدن رفت، مملکت داغون کردن، این مملکت یک لات میخواست که بیاد کارا رو درست کنه. گفته لات کیه؟ گفته بود بابات. یک لات خوب گردن کلفت بیاد این مشکلات این مملکت رو حل کنه. این میخواد بگه اینه ما از این جهت این بودیم که یک کسی بیاد جمع جور کنه. فکر کردن این میاد جمع جور کنه. مجلسی که تو خونه‌اش می‌گرفته، مجلس اعضا که هزاران نفر می‌آمدن، مقامات هم می‌آمدن، اونوری هم می‌آمدن. یک وقت شهید نواب رفته مجلس عزاداری امام حسین، خونه طیب دعوت کرده، نواب رفته سخنرانی، نواب صفوی. نواب صفوی میاد می‌بینه که همه جا پرچم سیاه عزاداریه و عکس شاه رو همه پرچم‌ها هست. یک عکس شاه بزرگ هم اینا. نواب اول منبرش میگه که زیر عکس یزید نمیشه عزای حسین گرفت. زیر عکس یزید نمیشه عزای حسین گرفت. به طیب خلاصه میگم که دیگه بین حسین و یزید باید انتخاب کنی، اینجوری نمیشه. جمعیت تو خیابون پایین این ور اون ور بلندگوار قطع میکنن که صدا نره. و 15 خرداد دوباره رژیم آمده سراغ طیب و بعضی بازاریا تو تهران که بیاد همون کاری که 28 مرداد کردید این دفعه سال 42 حالا 10 سال بعد بیاد علی خمینی کنه. طیب میگه آقا قضیه فرق کرده، این آخوند مرجع سیده. اون زمان مصدق و اینا اون مثلا رو نمیشون کی هم قبولش نداشتیم. این فرق میکنه با اون. ما اهل علیه خمینی ما چیزی نمیگم، ما قبولش ندارم ولی من علیه خمینی حرفی نمیزنم. یک نکته دیگه که خاطره خیلی زیباییه و نشون میده در شناختن این تیپ، اینو شهید عراقی تعریف میکنه، یکیشم از مرحوم عسکرولادی نقل میشه. آقای عسکرولادی مرحوم میگه که قضایای سال 41 و 42 اونا اون خطرات پیش آمد و سرکوب و این قضایا، من یه وقتی شب خیلی دیر ساعت 11 شب خصوصی مخفی رفتم پیش امام، گفتم آقا چیکار باید بکنیم ما الان، چیکار میشه که اصلا بنیاد هیئت‌های مؤتلفه رو امام تو اون جلسه میگذاره. میگه که امام گفت این نهضت ما سه مرحله داره، دقت کنید، کی هنوز هیچ کاری نشده، اصلا رژیم شاه محکم. امام اونجا میگه که سه مرحله داره این نهضت. مرحله اول قیام برای اسلامی کردن ایران، مرحله دوم جهانی کردن اسلام، تبلیغ اسلام در جهان، مرحله سوم اسلامی کردن جهان تا ظهور حضرت که به دست ایشون اتفاق میفته. یعنی ما این پرچمی که بردیم بالا دیگه پایین نمیاریم، بکشن، زندان کنن، تبعید کنن، ما تا آخر خط وایسادیم. یعنی شما هم باید بیشتر بیاید مردم. میگه بعد از اون هیئت مؤتلفه شد. بعد اون قضیه که شهید عراقی تعریف میکنه خیلی قشنگه. شهید عراقی میگه شهدای 15 خرداد، یک دی شهدا فیضیه شهید شدن، ما گفتیم باید تو بازار تهران یک مجلسی بگیریم برای شهدا، اینجوری نمیشه. رفتیم پیش امام گفتیم آقا ما مجلسی میخوایم بگیریم، یک عزاداری هیئتی را بندازیم و عاشورا که قضایای 15 خرداد اینا بعدا اتفاق میفته. منتها یک دو تا مانع داریم اونجا غیر از رژیم شاه، یکیش این طیبه، این از آدمای شاه، این از آدم های حکومت، از قبل هم زمان مصدق و اینا طرف حکومت بود تو کودتای 28 مرداد، خیلی هم تو بازار قبولش دارن همه چون خیلی لوتی و ایناست. ولی خب شاهیه و هیئت عزاداریش هم چند ده هزار آدم میاد، ما میخوایم تو بازار هیئت را بندازیم، تظاهرات سیاسیش انقلابی کنیم، ما میترسیم هیئت ما با هیئت نه اینا بیافتن جنوب ما رو بزنن، درگیری بین خودمون بشه، ما میخوایم کاری کنیم اینا نباشن ما باشیم. این دقت کنید جمله امام رو، همین خیلی نقش داشته در عوض شدن مسیر یادم. امام گفته بود نه آقا با اونا هم بگید بیان تو شما، اونها هم مسلمن. یا آقا شاهی فلان و فلان، اما گفته بود اونها هم مسلمن، مسلمان گناهکاره. اونا هم اون زمان که رفتن 28 مرداد بکارا رو کردن از ترس کمونیستا شده، نه قصدشون خدمت به پهلوی نبوده، یعنی بازی خوردن و چاره دیگه ای تو کارشون نمیدیدن. این حرف رو امام میگه. شهید عراقی میگه من و عسکرولادی، نمیدونم با کی مرحوم عسکرولادی، رفتیم حرف رو بعد از امام آمدیم بازار، این 4-5 تا که نبض بازار دستشونه، بگیم آقا ما میخوایم عاشورا هیئت بیاریم، یه کاری نکنیم شما با ما با هم دیگه دعوامون بشه، شما کدوم خیابون میخوایم بریم، کجا میخوایم بریم، ساعت چند میخوایم بریم، ما از یک ساعت دیگه یک جای دیگه بریم، به هم نخوریم شاخ تو شاخ شیم. میرن پیش این حسین رمضان یخی، به اون میگن، اون میگه که اصلا من اون روز از تهران میرم که تو تهران نباشم که با شما درگیر نشم. میان بعد عراقی، شهید عراقی میگه من میترسم برم پیش طیب، آدم گردن کلفته. آمدم پیش برادر طیب، یک برادری داشت که آدم متدین، نماز شب خون، مذهبی، نمیدونم فوت کرده هست نیست، فوت کرد خدا رحمتش کنه، حاج مسیح نیست که دیده اسمش، میگه آدم خیلی متدین، ما گفتیم بریم پیش او، جرات نمیکنیم مستقیم بریم پیش طیب، یک وقت یه فوش چیزی به ما بده. میریم پیش اخویش، با او میگیم که تو برو یا با هم بریم، تو بگو به اخویت. میگه با او رفتیم پیش طیب، نشستیم و گفتم آقا ما آمدیم خدمتتون، رسیدیم به یک پیغام کاری چیز. گفت چیه؟ گفت ما واقعا چیه هیئتی میخوایم را بندازیم به خاطر این شهیدایی که فیضیه بودن و روحانی بودن و آقای خمینی و اینا، به فلانی و فلانی هم گفتیم اینا. گفتم حالا بیام خدمت شما، که البته ما به آقای خمینی هم گفتیم که ایشون خادم اعلیحضرت هست، خادم اعلیحضرت، با ایشون نمیدونیم چیکار بشه، حالا بهش بگیم و اینا، ولی آیت الله خمینی گفتن نه اینا هم مسلمانه، اونا هم بگید خودشون میان. بعد میگه طیب برگشت گفت چی گفتی؟ خمینی چی گفته؟ گفت امام آیت الله خمینی گفته شما مسلمانی، تو قضای 28 مرداد هم منظور دیگه ای داشتی، بازی خوردی، خلاصش مؤدبانه. گفت خودش گفت خمینی حرفو؟ گفت بله. معذرت بخوام، والله این عبارات چه تو میگم. یکم صحبت میکنه، پیام امام میده، برمیگرده به پسرش میگه پسر، میگه ها، میگه برو عکس این خار فلان از روی عکس شاه رو، از روی پرچمای سیاه بردار، عکس خمینی رو بذار. طیب اینجوری یک مرتبه آره از صف مقدم شاه برمیگرده. ما برای خمینی رو ما قبول داریم، ما که نمیتونم امام حسین و خمینی رو نمیذارم کنار به خاطر این که تمام دستور میده میرن عکس امام رو چاپ میکنن شبانه، کل پرچمای سیاه پر عکس امام میشه، به علم و اینا خبر میدن، با ماشین خودش که رد میشه مینه همه جا عکس امام، رانندش میفرسته پیش طیب میگه وقتی که دیوانه شدی زود درستش کن کارا را تا چیز نشده. مامورای پایین جرئت نمیگردن، برات بد میشه، میگه من نکردم مردم کردن، بعدم عکس مرجع من با دین در نمیافتم. اون زمان مصدق حساب شده بود، دین و اینا نبود، ما با دین و مرجع و سید در نمیافتیم، با سید در بیافتی جدش میزنه به کمن، خودت برو عکس رو بیار پایین. مامورا جرئت نمیکنن شب تاسوعا شب عاشورا بیان تو هیئت و عکس امامو بکنن، میترسیدن از این. میگه ساواک نمیدونم ناصر جگرکی و کی و فلان اینا رو رفت باشون حرف زد، گفت شما برین این مجلس اینا رو به هم بزنید. اونا گفتن ما نه جرئت داریم با طیب در بیافتیم نه با آقای خمینی و آخوند و اینا فلان. اون کار اونا هم نگرفت، دارن مراسم تو مسجد حاج موفق تو همین بازار بوده، میخوان به هم بزنن نمیتونن. امام دستگیر میشه، درگیری شروع میشه، تظاهرات و درگیری. خودش طیب، حالا اون شهید حاج اسماعیل رضایی خودش تو صحنه بوده اصلا، خودش از راهپیمایا رهبرای راهپیمایی و اینا بود. طیب خب سری خودش نمیاد، اما همین که جلوی جمعیت رو نمیگیره، همین کارگرای خودش و بازاریا و اینا بودن راه میافتن تو خیابون و عکس عزای امام حسین و عکس امام شعار میدادن. این فقط میاد یه جوری علامت میده، میاد دم در به جمعیت میگه که چیه، میگن چیز داد و قال اینجا رو انداختین، مگه من شاهم اینجا دارید چرا میگید، برید هر جور که خودشون به خودشون، یعنی در واقع داره بهشون خط میده آقا ما مانع نیستیم، ضمن اینکه برین سمت شاه، سمت کاخ، که اصلا درگیری اصلی 15 خرداد هم همین بوده که جمعیت آمد، بعد یک سمت رفتن رادیو، یه در رفتن سمت کاخ شاه که کاخ بود دیگه، اگه میشد مثل 22 بهمن بود کار تموم میشد، که خب دیگه درگیری و مانع نمیشه و چراغ میده که برید چرا اینجا داد میزنید، مگه من شاهم. دو روز بعد سرکوب میشه، جنبش شهید اسیر بازداشت درگیری، میان در خونش میگیرنش، میگه برید خودم میام، باز نمیگیرنش. یعنی هم دستگاه ازش حساب میبرده، هم مردم قبولش داشتن. خودش پا میشه بعد میره اونجا، که اونجا هم گفتم نوشته درگیری میشه و صندلی رو سر نصیری خورد میکنه، که البته اونم بعد انتقام گرفتن ازش. یک مثال دیگه عرض بکنم، عرضمو ختم بکنم. روزای آخری که تجدید نظر دیگه میگه بازم اعدام، اعدامش قطعی میشه، شهید عراقی میگه من زن و بچه طیب رو گفتن ما رو ببرم شاه خمینی که کاری بکنه، اینا رو بردم پیش امام، گفتم اینا از فامیلای امامن، از خمین آمدن تو همین قیطریه که امام بازداشت بود و اینا، گفتم اینا رو آوردم پیش امام. خانم ایشون جالبه، میگه امام خانمش رو با اسم میشناخت، حتی بعد از انقلاب که انقلاب پیروز شد راجع به شهدای 15 خرداد گفته بود که اون فخری رو بگین بیاد، یعنی زن طیب. این خانمم مسئله جالبی داره، یک انقلاب شخصیتی در زن طیب هم بود، در خودش هم بود، که اینا اصلا از او ور ماجرا آمدن این ور ماجرا، یعنی درست از او طرف جبهه منتهی الی آمدن به منتهی الی طرف. این میاد به امام میگه که آقا شما مرجع این، اینا جرئت نمیکنن شما رو اعدام کنن، ولی شوهر ما رو اعدام میکنن، شما یک نامه چیزی به شاهی کسی بنویسین بگین خب اعدامش نکنین دیگه، حالا کم زندان بشه اینا. امام خیلی جالبه، امام اول میگه که بگذارید ایشون خودش راهش رو انتخاب کنه، یعنی بذار شهید شه میره بهشت، هم جامعه تکان بخوره، بذار خودش انتخاب کنه. امام میگه شما فکر میکنید اگر من بگم اعدامش نکنین اعدامش نمیکنن، یعنی بهتر میشه یا بدتر میشه؟ من اگه ازشون دفاع کنم بدتر میشه. گفت نه ابن نداره شما دفاع کن. در این حال میشه که امام اقدام میکنه، نامه چیزی اینا، ولی جواب نمیدن، تلفن ها جواب نمیدن و اعدامش میکنن. خانم ایشون بعد از اعدامش دو تا پیام آورده برای امام، میگه این دو جمله آخرین حرفای طیب بوده، به من گفته به شما بگم، یک گفته به آقا بگید، به آقا بگید که آیا مردم میفهمن که من خیانت نکردم؟ و تا آخر وایستادم. امام جواب میده بهش بگو که قبل از اینکه اعدام بشه، آخرین پیامش میگه برو بهش بگو اگر خیانت کرده بودی الان آزاد شده بودی. سوال دوم میگه به این سید بگو آقا ما داریم میریم، دستمون خالیه، روزه عبادت و کارا اینا اینا جی، من دارم داریم میریم دستم خالیه، هیچی با خودم نمیبرم، من از مرگ آماده مرگم، ولی بعدش چی میشه؟ امام بهش میگه که بگو صفحه آخر کتاب زندگی مهمه، چجوری داری تمام میکنی، تو عاقبت به خیر شدی. همه او گذشته ها رو خدا میبخشه. این دو تا پیام مقایسه کنید با خیلی کسایی که 30-40 سال متدین و مذهبی و حتی انقلابی بودن، آخر کاری گند زدن و ما هممون توی خطریم. یک خاطره از یکی از انقلابیون تو زندان به نام محمد شمشاد نقل میکنن. این میگه ما توی ایشون میگه من تو بند تو سلول بودم بغل طیب. طیب آوردن که ببرن دیگه برای اعدام. طیب و شهید اسماعیل رضایی، شهید طیب رو. میگه طیب همونجوری که داشت میرفت زد پشت در سلول ما. خیلی قشنگه. اینا باید 100 تا فیلم بسازن. میگه زد پشت در سلول من، گفت ما داریم میریم با اون لهجه لوتی، ما که داریم میریم، ولی برو به این سید، به آقای خمینی بگو همه دیده خریدنت، ما من ندیده خریدمت. همه دیده خریدنت، من ندیده خریدم، من که تو اصلا ندیدم، ندیده خریدمت، ما که داریم میریم تموم شد، من الان دارم میرم پای اعدام. و اینا رو به امام گفتند که امام دعا کرده بود. خلاصه پرونده کلا مخملیا دیگه با طیب ظاهرن بسه، چون دو بار تو صحنه سیاست اینا آمدن، یه بار به نفع رژیم شاه، یه بار علیه شاه. و ببینید نبوغ و هوشیاری امام رو. امام کاری کرد این بدنه که در خدمت رژیم پهلوی بود یه مرتبه چیکار کرد امام؟ و برکت امام حسین، اسم امام حسین، عزای امام حسین، که یه مرتبه منفی ترین آدم ها شدن مثبت ترین آدم ها. و ای که میگه آقا اینا مسلمه. من عرضم با این جمله میخوام ختم کنم. رابطه ای بود قبلا اینجا بین بازار، هیئت و زورخانه، که این تیپا همه تو این مثلث بودن، بازار، زورخانه، هیئت. حتی اونی که عرق خور بود میفهمید گناهکاره، دفاع نمیکرد، سرش بالا نمیگه، میگه ما عرق خوریم، میگه والا ما یه غلطی میکنیم، شرمنده بود. این مثلث زورخانه، هیئت، بازار، و ای که این فرهنگ که این دو تا الگو پیش چشم نسل جوان بازار باشه، هی نگین آقا کمک به فقرا یا گران فروشی نکردن یا لوتیگری اینا مال قدیما بوده، نه آقا مال همین الانه. مرد باش، لوتی باش، جوان مرد باش، به فکر محروم و فقرا و شاگرده باش. یه فاحشه رو می‌بینی نجاتش بده، مسجد بساز، پای چوبه اعدام برو. حالا شما الان می‌بینید ما شما بازاریایی دارید که تا می‌فهمن یک جنسی کم شده قایم می‌کنه، پوشک بچه، غذای چی، دارو، داروی مریض. تو هم بگن بازاری. این سوال رو من خواهش میکنم شما بازار تهران تر کنید، به خصوص این بحث در بگیره، بذارید از بازار تهران، همونطور که 15 خرداد از بازار تهران شروع شد، این اصلاح بازار در 40مین سال انقلاب، از همین بازار تهران، از همین مسجد شاه، مسجد امام، مسجد شاه سابق شروع شد. این مسجد، مسجد مهمیه. این مسجد نواب صفوی دیده. میدونید نواب اولی که فلسطین اشغال شده آمده تو همین بازار، تو این مسجد ثبت نام کرده نیروهای شهادت طلب برن فلسطین با اسرائیل بجنگن، همون اولی که اسرائیل تشکیل شده. میدونیم تو این مسجد، تو بازار 5000 نفر مردم متدینین بازاریا اینا ثبت نام کردن که برای عملیات استشهادی برن فلسطین بجنگن. تا 5000 ثبت نام کرد نواب، گفت با خودم میریم. بعد حکومت رژیم اومد جلوش میگیره، جمعش کرد. این بازار میتونه دوباره بشه بازار 15 خرداد 42، یعنی تو اون مسیر و اون ارزش ها. اگه مذهبی و متدین رو نماز شب خونی، اسماعیل، حاج اسماعیل رضایی رو نگاه کن، اگه لوتی، طیب نگاه کن، این دوتا رو الگو سازی کنیم. همین برادرای عزیزی که اصنافن، بسیج اصنافن، از این دوتا شخصیت دوتا الگو بسازیم تو بازار، اینا رو معرفی کنیم. این جوان ها رو بگید آقا میدونی اینا کی بودن، چی کار کردن، چی شدن، از کجا آمدن، به کجا رسیدن. هر جا که هستی به همه جا میتونی برسی. و آموزش بدید اینا پول حروم نمیبردن خونه هاشون، به خاطر اینکه خانواده خودشون خوشحال بشن 10 تا خانواده رو بدبخت و بدحال نمیکردن. نامرد نبودن، احتکار نمی کردن، گرون فروشی نمی کرد. اگه می دیدن یک جنسی کم شده می آمدن می ریختن تو بازار، ارزون و زیاد. این تفاوت دو تیپ بازاریه، بازاری شماره یک، بازاری شماره دو. این دو تیپ رو باید به جامعه اصناف و به خصوص جوانانی که امروز میان تو بازار معرفی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.